الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در قاعده لا ضرر بود و به مناسبت قاعده لا ضرر عرض کردیم که آقایان متعرض یک سری از تنبیهات شدن. از جمله اون تنبیهات در جلسه گذشته به مناسبت در آخر بحث به اینجا رسیدیم که آیا ضرر در این بحث عبادات و معاملات ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟ یعنی چی ضرر شخصی؟ یعنی ضرری که بر یک شخص ممکنه وارد بشه اما بر دیگری وارد نشه.
بگیم نسبی.
بله، منظورتون از نسبی یعنی اضافه و نسبت به هر شخصی. بله، اما ضرر نوعی نه، شخص دیگه درش ملاک نیست. نوع اینجوریه. من یه مثال بزنم، مثلا گاهی حرج، یا همین بس در قاعده لا حرج هم آمده، گاهی ایزا، حتی میخوام بگم این جاهای مختلفه. شما اگر در خونه یک کسی بوق بزنید این اصلا اذیت نمیشه، اما یه آدمی که سکته کرده، سکته مغزی کرده، یه آدمی که اعصابش خسته از خدای ناکرده و امثال اینها، او یک صدای زنگ در حیاتم که بیاد اعصابش به هم میریزه و ایزا مؤمنه. یعنی میخوام بگم بعضی از موارد واقعا شخصی دون شخصی قضیه برای او متفاوته. حالا پس گاهی ضرر ضرر نوعیه ولی در مورد شخص خاص ضرر نداره. علماء ما در بحث عبادات اتفاق نظر دارن، همشون میگن در بحث عبادات میزان، حالا استثنایی پیدا بشه گوشه و کنار اون دیگه فرق میکنه. بله، حالا او رو عرض میکنم، اتفاق نظر دارن که در بحث عبادات ضرر ضرر شخصیه. یعنی چی؟ یعنی اگر وضو گرفتن برای شخص من مضره و من نمیتونم وضو بگیرم، این سبب نمیشه که دیگری هم وضو برش واجب نباشه. اگر روزه گرفتن برای من ضرریه، من بیمارم و روزه گرفتن برام ضرر تولید میکنه، و برای دیگری بگی نه. اگر یه خانمی هست بارداره و روزه گرفتن برای این ضرر داره یا برای حملش، این نباید بگیره. اما اگر یه خانم دیگه ای هست که نه، شرایط جسمیش به گونه ایست که بارداری با روزه کاملا براش قابل جمع، اشکالی نداره. یه خانم یه بچه شیر میده، اگر روزه بگیرد این روزه گرفتن برای بچه او ضرر داره، چون شیرش کم میشه، بچه هم غذاخور هنوز نشده و این بچه خب معلومه دیگه چه اتفاقی براش میفته. این خانم روزه گرفتن نه تنها واجب نیست بلکه حرامه. اما ممکنه یه خانم دیگه باشه وضعیت جسمانیش و قابلیت‌هاش اینا، هر چی که روزه هم بگیره شیر براش خللی ایجاد نشه. باز او خب در بحث عبادات که اینجوریه. در بحث معاملات آقایان بسیاری میگن میزان و ملاک ضرر چیه؟ نوعی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر نوع یک معامله ای ضرری باشه، شارع مقدس او رو اجازه نداده. یعنی چی اجازه نداده؟ گفته اگر نسبت به یک شخص خاصی هم ضرری نباشه، بازم این معامله جایز نیست. مثلا یه مشتری جنسی رو که قیمتش 10 تومن بوده رفته چقدر خریده؟ 20 تومن خریده. اتفاقا خب من میشم مغبون دیگه، چون جنس 10 تومنی رو من مشتری 20 تومن خریدم. اتفاقا در همون موقع جنس قیمتش رفته بالا شده چقدر؟ 30 تومن. اینجا آیون میگن من به دو برابر قیمت خریدم، دو برابر قیمت بوده، اما چون الان قیمتش افزایش پیدا کرده من متضرر بگید نشدم، من متضرر نشدم. چرا؟ چون جنس 10 تومنی رو 20 تومن خریدم در حالی که همین الان 30 تومن باید پاش داد. آره سودم کرده. ولی آقایان میگن در این حال خیار غبن برای فرد باقیه. ای آقا چرا؟ میگن چون نفس این که انسان قیمت جنسی رو به دو برابر قیمت بخره، این خودش عنوان ضرری است نوعاً. ولو شخصا به اعتبار این که یه دفعه تقیب تو رو میخورد و اتفاقی افتاد و نمیدونم یه تحریمی شد یا یه قطعنامه ای امضا شد، تعادل بازار یه دفعه بالا و پایین شد، یه الان متضرر نشده واقعا شخصا، اما در این حال میگن که نخیر. خب این چون به اصطلاح ضرر ضرر نوعی هست و غبن نوعی هست، اینجا این بنده خدا متضرر شده و خیار غبن برای او بگید هست. مثال دیگری که آقایون میزنن، میگن اگر یک مالکی جنسی رو که 20 تومن ارزشش هست اشتباهی این رو چقدر بفروشه؟ 10 تومن بفروشه. و میگن اینجا مغبون شده، خیار غبنم بگید داره، حتی اگر همون زمان این جنس اینقدر یه دفعه ارزون بشه که این جنس قیمتش چقدر بشه؟ بشه 5 تومن. باز هم میگن اینجا چون نوع معامله ای که انسان جنسی رو به نصف قیمت بفروشه ضرری هست، آیون میگن خیار غبن برای این فروشنده ثابته. ولو این که در این قضیه و مورد خاص این آقای فروشنده در واقع متضرر نشده، باید از خداشم باشه که جنسی که 5 تومن ارزش داشته این آقای مشتری عالماً آمدن حاضر شده ازش چقدر بخره؟ 10 تومن بخره. خب پس در
این خیار غبن برای دیگه از قبل دیگه مقبول شده طرفه
جان،
این خیار غبن برای دیگه از قبل طرفه.
بله بله.
با خیار اتفاقا نقل غرض باش حاصل میشه.
چرا؟
اگه بخواد جنس رو پس بگیره مجبور میشه این به 5 تومن بفروشه، اینجا
بخون میشه. خب از کردیم دیگه، حالا چون در غبن ضرر و غبن نوعی هست،
اونها نوعی هست درسته، ولی اون رو قرار داده مولا برای چی؟ برای که طرف مقبول نشه، با اعمال ای کار مقبول میشه اتفاقا.
خیار دیگه،
با اعمال خیار مقبول میشه، یعنی دیگه اصلا از جهتش
خب از خیارش استفاده نکنه.
خب میگم از
حقی که بهش دادن که لطفه،
از لطف عدم لطف میاد،
اجبار که نیست، دقتونید اجبار نیست، حق فسخ داره، خیار فسخ داره، اجبار که نیست که. یا مثلا یه مثال دیگه ای بزنم، همین بحث شفعه، آی حسینی، آی یعقوبی، دوستانی که صدای بنده رو میشنوید، یک کسی هست که دو نفر شریکین، یکیشون میاد سهم خودش رو به دیگری میفروشه. خب اتفاقا به اون دیگری که فروخته او خیلی آدم شریفیه، از این شریکه‌ای که فروخ سهم خودش رو خیلی برای اون شریک بهترم هست. این مورد استثناء اینجا بگید هست، اما در این حال آیون میگن حق شفعه بازم همینجا برای این طرف دیگر چیه؟ ثابته. چرا؟ چون ملاک نوعه و در نوع موارد افراد با شخص جدیدی که زمین یا خانه و امثال اینها بهش فروخته بشه، خب علاقه‌مند به مشارکت نیستن، اگر علاقه من بودن خب از اول با همی مشارکت میکردن. اصلا خیلی از افراد اصل مشارکت هم دوست ندارن. اگرم بگی خب پس چرا مشارکت کردن؟ گاهی ضرورتی پیش آمده، گاهی خامی کرده، گاهی از باب ارث مشترکن بهشون رسیده، دنبال این بوده که حتما نه تنها از این جدا بشه در مقام شراکت، بلکه با هر احدی هم نمیخواسته شریک باشه. حالا یه چون دیگه بالاخره برادرش بوده یا خواهرش بوده، با هم ارث بردن و امثال اینها. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ که خب در تمام این موارد این گونه گفته شده. پس یک قول تفصیل بین عبادات است و معاملات، که در عبادات ملاک ضرر شخصی است، در معاملات ملاک ضرر نوعی است. این بله. مرحوم آیت الله خویی میان اشکال میکنن، میگن نخیر، هم در عبادات و هم در معاملات ملاک ضرر بگید شخصی است. خب آقا اگر ملاک ضرر شخصیه، پس چرا در این غبن و در این به اصطلاح شفعه و امثال اینها، خب چرا این بنده خدا، بله چرا این بنده خدا بگید خیار دارد؟ ایشون میگن اینها به دلیل خاص خارج شده، یعنی ملاک ضرر بگید شخصی بوده، ولی این دو مورد چون دلیل خاص داره اشکالی هم نداره. بله بله اصلشو داریم، بله 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 اصلشو داریم عرض میکنیم. خب چون در بحث قاعده شفعه که لا ضرر اصلا گفتیم جاری نیست، ما عرض کردم بله بله، در واقع اون اضافه راویه که انجام داده و راوی اون اضافه رو پشت سری ای آورده، یعنی میخوان بگن که قضا رسول الله به حق شفعه و قال لا ضرر ولا ضراره. ایشون گفت از باب اضافه در روایته، یعنی بله نه مرغی، یعنی راوی آمده این رو پشت سر او قرار داده. بعضی از آقایان بل این کلام مرحوم آیت الله خویی سه تا اشکال کردن. اشکال اولشون اینه که میگن لازمه کلام مرحوم آیت الله خویی اینه که ما در دنیا دیگه هیچ خیار غبنی نداشته باشیم. چرا؟ چون مرحوم آیت الله خویی فرمودن که در مسئله شفعه از چه بابه بگید، ایشان فرمودن که ارتکاز متبایعین در این بود که قیمت با جنس حالا در قرن مساوی باشه، اگر گرونتر بخره یا ارزونتر بفروشه این در واقع خیار شرط داره نه خیار قرن. یادتونه گفتن چون یک شرط ارتکازیه دیگه که محدودش این باشه، پس در واقع خیار به خاطر غبن نیست، به خاطر او شرط ارتکازیه که در اینجا وجود داره و ربطی به قاعده لا ضرر هم ندارد چون ضرری در کار نیست. اولین اشکال اینه که طبق این بیان ما دیگه چیزی به نام خیار غبن نخواهیم داشت، چون تمام مواردی که خیار غبن هست
ارتکاز هست.
آره دیگه، بازگشت به چی داره؟ تخلف شرط داره. و طبق گفته مرحوم آیت الله خویی چون بازگشت به خیال تخلف شرط دارد، پس دیگه ما چیزی به نام خیار غبن نداریم. ولا یقول بهی احد. این اشکال اول و مناقشه اولی که بر کلام مرحوم آیت الله خویی شده. مناقشه دوم اینه که آخه اشکالش چیه که در اینجا هم خیار شرط جاری باشه هم خیار غبن. بله بله، خیار شرط و تخلف شرط به یک اعتبار، خیار غبن چون برخلاف ارتکاز بوده دیگه، خیار بگید غبن هم به اعتبار دیگر. خب این که در غبن همچین مناقشه ای به کلام مرحوم آیت الله خویی شده. خب
حالا این اعتقادشون در همجنس از خیار تکلم شه باید همه جو باشه پس دیگه درسته؟
بله دیگه. بله. مناقشه سوم اینه که اتفاقا همون عرض بنده که در روایت شفعه این کلام رو دارم از قول یکی از آیون فقهاء معاصر آیت الله سبحانی عرض میکنم، در خیار در روایت شفعه اتفاقا برداشت ایشان همون عرض بنده است. بله بله. که میگن که چی؟ میگن آقا لازرر جزء روایته، از باب جمع راوی نیست.
چون
به آفرین، چون بعدش هم بلا فاصله استدلالی بیانی که حضرت دارن ارتباط باز به همون قضیه پیدا میکنه. پس بنابراین خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. اما ایشان میفرماین ما این دلیل مرحوم آیت خویی رو قبول نکردیم، اما اصل مدعای مرحوم آیت خویی رو همراهی میکنیم. یعنی میگیم ضرر در عبادات و در معاملات ضرر شخصی است. آیه سبحانی رو دارم از اونم میگیم ملاک ضرر شخصیه. چرا؟ حالا آقا پس این دو مورد چی شد؟ این دو مورد شرایط خاص داشت، خیار غبن و تخلق. خیار غبن و بگید شفعه به خاطر دلیل خاص بود، و الا لو خلینا و انفسنا باید بگید ضرر رو ضرر شخصی قرار داد. در بحث معامله چرا؟ چون میگن ذات معامله رو باید بهش نگاه کنیم، با جوانب معامله کاری نباید داشته باشیم. ذات معامله ای که انسان در اون معامله یه جنسی رو دو برابر قیمت میخره یا برعکس به نصف قیمت میفروشه، نفس این معامله میشه معامله یه چی؟ ضرری. اما این که این جنس به خاطر ارتفاع قیمت سوقیه قیمتش رفته بالا برای فروشنده ضرر آمد، یا برای خریدار گاهی قیمت میاد به اصطلاح پایین برای خریدار ضرر و امثال اینها، این دیگه امور خارج از ذات معامله هست، خارج از ذات معامله هست. لذا ایشون میگن که
ب... ایشون دیگه
جان
شما بگید نوعیه.
نه
وقتی به نفس معامله نگاه کردیم ما کار به حتی افراد هم نداریم که ایده آیا برای او ضرر محسوب میشه یا نمیشه. گاهی یک فرد پولدار است مثلا به دو برابر که بخره باش مشکل نداره، پس اگه به نفس معامله نگاه بشه میشه نوعی. یعنی نوعا این
نه مراد، نه مراد از
ولی اتهام عوارض که نگاه بکنه میشه شخصی.
نه یعنی میخوام بگیم که نفس همین معامله به ماهی این معامله الان در نفس این معامله ضرر هست شخصا، اینه منظورشون این. خب حالا در مورد شفعه هم میگن که آقا ملاک باز ضرره بگید شخصیه. یعنی چی؟ یعنی اگر اصل معامله در نظر گرفته بشه منظور از ما نحنفی چیه؟ ضرره
شخصی
و نوعی. ایشون میگن ضرر شخصیه.
دلیل خاص خارج شده.
بله.
خب پس اگه خارج شده
باید
ضرر نوعی باشه دیگه.
نه چیز دیگه میخوام بگم. نه دقت کنید. ایشون میگه که در اصل معامله، اصل معامله هم خارج از دلیل. شما دلیل رو قاطع زمینه نکنید. نفس معامله در مورد شفعه هم میگه همینه. انما الکلام سر این که چی آمده؟ دلیل خاص آمده. چون دلیل خاص آمده باز ما نحن اتباع الدلیل و این رو بگید میپذیریم. این فرمایشی که ایشان آوردن و بعض دیگر از بزرگان. حالا من یه نکته ای رو عرض کنم. نکته ای که ما میگیم اینه که عرض کردم این شخصی و یا نوعی بودن جاهای مختلفی مطرح میشه. یکیش در بحث قاعده لا حرجه که آیا حرج شخصیه یا حرج نوعیه. مثلا یکی از محلای ابتلاش اگر خاطر شریفتون باشه ذبح در مناس در این زمان. میدونید که الان مذبح رو خارج منا قرار میدن. خب این که ذبح میخواد بکنه نوع افراد اگر قرار باشه ذبحشون در خود منا انجام بشه حرجیه. اما حالا اگر یک کس خاصی، شخص خاصی، یواشکی بدون این که ماموران اونجا بفهمن و امثال اینها بخواد گوسفندا رو برداره و ببره توی منا یه گوشه‌ای کناری چیکار کنه؟ ذبح کنه، برای او حرجی نیست. چون هم امکانات داره، ماشین داره، سرعت عمل داره، اختیارات داره، قصاب هم راهش هست یا خودش بلده به سرعت انجام بده، حرج شخصی نداره. ولی بر حرج نوعی چیه؟ هست. از کدام شبیه این کار در بحث حرج هم هست. مرحوم شیخ انصاری میگن ظاهر لا ضرر، حالا در بحث ما نحن فی، ظاهر لا ضرر ضرر شخصیه، روشنه؟ و علت نفی حکمم همینه. چرا؟ حکمی که ینشأ من حز ضرر، ضرر چیه؟ ضرر شخصی است. لا ضرر ظهور داره در این که نسبت به هر کسی ضرری که متوجه می شود، خب حکم نسبت به او چی بشه؟ برداشته بشه. اما در بحث اثبات خیار غبن و حق شفعه میگه ایشون علما به قاعده لا ضرر تمسک کردن، میگن لازم بودن معامله در حق مغبون میشه ضرری، لزومش. پس لا ضرر لزوم رو بر میدارد. روشنه تا اینجا؟ خب در حالی که در بحث غبن که ضرر ضرر شخصی نیست، در بحث غبن ضرر نوعی است، لذا این سبب شده که بعضی گفتن مرحوم شیخ دچار تردید گوین که بودن. یعنی از یه طرف تصریح میکنه که ضرر ضرر شخصی است، شخصی، بله، اما از طرف دیگر لا ضرر رو که میگه ضرر شخصیه، علت نفی حکمه، همون ضرر شخصی، اما در اثبات خیار غبن و شفعه میگه علما به لا ضرر تمسک کردن، گفتن لزوم معامله در حق مغبون چون ضرری هست، لا ضرر این لزوم رو برمیداره. بعد آقایون میگن خب حالا در خیار غبن که ضرر شخصی نیست همچنان که اشاره کردن، ایشون میگن از این که علما برای اثبات خیار غبن بلا ضرر تمسک کردن، با این که در خیار غبن ضرر ضرر نوعیه و شخصی نیست، حالا کشف میکنیم که پس ملاک ضرر نوعیست. فقها چون برای اثبات خیار غبن بلا ضرر تمسک کردن و در غبن هم ملاک ضرر نوعیست، پس کشف میکنیم ملاک ضرر نوعیست. باز از اون طرف ظهور خود لا ضرر در اینه که ضرر ضرر چی باشه؟ شخصی باشه. لذا آیون بعضی میگن در واقع مرحوم شیخ بین ضرر شخصی و نوعی در مسئله متوقف شده. احسن تو عرض بنده این حالا عرض میکنم
جایی که بحث وضو رو میارن، ایشون میگه بحث وضو که میاد میگه ملاک ضرر شخصیه یا به خاطر تخصیصه،
بله،
که همه جا ما ملاک و ضرر نوعی میدونیم به جز وضو به خاطر یه دلیل خاص،
بله،
یا به خاطر تخصص چون اصلا ضرری در اونجا نیست. شاهدش هم اون روایتی که امام فرماد در برابرش اجر عظیم گیرش آمده،
درسته،
لذا چون ضرری نیست او اصلا از قاعده لا ضرر خارج میشه.
به نظر ما هم همینه، حرف بدی نیست.
من اینو برداشتم،
به نظر ما حرف بدی نیست. یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه ظهور شخصی است، اما با توجه به این مورد ملاک اینجا شده ضرر نوعی. بعد این که بخوایم تعمیم بدیم بگیم در همه معاملات ملاک ضرر نوعی است، این واقعا نیازمند به تصریح خاص داره. متوجه میشید؟ آره نیازمند، نه خب هست دیگه، نیازمند به تصریح خاص داره. حالا حقیر چی عرض میکنم؟ حقیر عرضم اینه، به نظر میرسه در همه این موارد اصل اولی بر شخصی بودنه، اصل بر شخصی بودنه، مگر این که خلافش ثابت بشه. حالا عرض میکنم مثلا در حدیث رفع رفع مزتوررتوم چی بود آقای یعقوبی؟ استرار. استرار چیه؟ شخصیه. رفع مستکره علی. خب اینجا باز مراد از اکراه هم اکراه چیه؟ شخصیه. در موارد در حرج، در حرج هم حرجه بگید شخصی است. وضو روزه برای یکی حرجیه برداشته میشه، برای یکی حرجی نیست. چرا؟ یه بار خدا میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین برای شما حرج جعل نشده. خب حرج جعل نشده یعنی چی؟ یعنی از اساس شمایی که فلان کار برات حرجی باشه، اون حکمی که حرجی آور باشه برای شما جعل نشده. مگه ما نمیگیم احکام به تعداد مکلفین منحل میشود؟ شمایی که برات بخواد ایجاد حرج کنه برات جعل نشده وجوب صیام، اون یکی براش ایجاد حرج نکرده وجوب صیام براش جعل شده. آقا مگر احکام چند تا جعل دارن؟ جوابش اینه که از آن اول در واقع به تعداد مکلفین و مخاطبین ما میگیم منحل میشه این احکام دیگه. از آن اول این قید براش آمده، کتب علیکم الصیام اذا لم یکن فی الصیام حرج علی ای احد من المکلفین. در لا ضرر هم خب چه اشکالی داره که ما بگیم که ضرر ضرره بگید شخصی است؟ ضرر شخصی یعنی به چه اعتبار؟ به اعتبار این که موضوع حکم چی قرار گرفته درش؟ قید ضرر آمده، یادتونه دیگه. و این موضوع در هر جا محقق شد حکمم میاد. موضوع چیه؟ حالا طبق برداشت مشهور حکم ضرری منفیون فل اسلام. در این موضوع ما چی شده؟ یکیش حکم ضرر، حکمه، یکیش قید چیه؟ ضرره. خب حکمی که ضرر آور باشه، خب هر مکلفی نسبت به خودش میسنجد به طبع اولی که این حکم برای من فیه ضرر ام لا. اگر ضرر بود مگه ما نمیگیم که حکم تابع موضوعه؟ موضوع چی بود؟ الحکم الضرری. حکم چی بود؟ منفیون فی الاسلام غیر مجعول فی الشریعه. به اعتبار این خصوصیت طبعا منحل میشه و به اعتبار هر تحقق موضوعی پس ضرری بودنم به نسبت به هر بگید فردی میشود. موارد استثناء به خاطر دلیل خاصه. لذا عرض حقیر اینه لو دار الامر، در جایی اگر شک کردیم که مراد ضرر شخصی هست یا ضرر نوعی، طبعا قدر متیقن از مسئله میشه ضرر شخصی. و چرا؟ چون ضرر نوعی دائرش خیلی وسیع تره. و مثلا بگیم که اگر کسی روزه هیچ ضرر یا حرجی براش نداره، اما اگر یک سالی باشه خیلی گرم باشه و برای نوع مردم روزه چی باشه؟ حرجی باشه، بعد بگیم که آقا برای تو هم وجوبش برداشته شده. سیره هم این نبوده، شاهدش اینه صرف پیر مرد و پیر زن گفتن پیر مرد یا پیر زنی که برای او حرجی باشد. اما ممکنه یه پیرمردی باشه که کاملا قوی بنیه باشد، خب میگرفتن. و در طول تاریخ هم سیره متشرعه همین بوده که ملاک رو بر چی قرار میدادن؟ بر فرد و بر شخص قرار میدادن. لذا به نظر میرسه حتی اگر شک هم بکنیم مدار بر چیه؟ بر شخصه. اکراه هم همینه، اضطرار هم همینه. متوجه میشید؟
بله. از غیر مستند چرا باید طرف بشه؟
بله خب وجهی نداره، وجهی نداره.
تحت اون عام تکلیف قرار میگیره، خروج و فرد نیاز به دلیل داره.
بله. لذا همچنان که مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن ملاک بگید شخصی چه در عبادات و چه در معاملات. بله اگر مواردی بود که استثناء بود و ملاک رو در اون موارد نوع قرار داده بود، اونها میشه تابع دلیل خواه ولله.